Apertar, bicho.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. ما اون دو جلسه قبل که دو جلسه قبل در واقع میشه دیگه که بحث مطرح کردیم، اینجا که حالا من یاد داشته خودم نگاه میکنم، سه سیری سر چیز رو گفتیم، وضعیت جریان قلب یعنی کلیت بحث رو مطرح کردیم و الان دوباره شاید رفتی کنم که ما وارد نقد هارم در حد چند جمله فکر کنم گفتم، نقد های اساسی که به این تفکر این در حد تیتراش فکر کنم مطرح کردم، درست یا نه؟ اینم نگفتم.
چرا نقد های کلی
بله همون اون چهار تا در واقع خلاصه گفتم. حالا از این جلسه بعد یه مقداری میخوام بحث رو تفصیلی بگم دیگه، احتمالاً بقیه کتاب رو دیگه بیخیالشم. دوستان گفتم سه بار حداقل من خوندم بحث رو، منتها این که به فهمی برسم که اون فهمم خیالم راحت باشه که این حرف این هاست، هنوز خیالم راحت نیست. برای همینه که بعد چند تا کتاب دیگه میخوندم نرسیدم اونتا هم بخونم. اینجا فعلا بحث نمی کنم، حالا نمیدونم برای هفته بعدم، الان قولشو نمیدم. راستی ما قبل از که بحث کنیم یا آخر جلسه فقط یادون باشیم جلسه تعداد جلسات و اینها با توجه که میشه بخواه یکی نیومدی دا یک بله. خب ببینید مسئله اصلی اون کلیت بحثی که توی اینها مطرح شد نسبت چند تا مفهوم اصلی بود. ما معرفت، جامعه، انسان و واقعیت، این چهار تا مفهوم اصلی رو داشتیم نسبت اینها رو مطرح می‌کردیم. اون خلاصه بحث اگه بخوایم بگیم این بودش که معرفت توی فضای پراگماتیستی و بعدش توسط میدو اینها با کنش یکی شد و بعد با یکی شدن اینها، یا بهتر اینجور بگم که اینجا نوشتم بهتره، معرفت و انسان در افق کنش متحد میشند. یعنی معرفت و انسان اونجایی که اینها خیلی پررنگش کردن توی بحث کنش بود، جامعه هم محصول کنش متقابل شد تو نگاهی که اینا داشتن، واقعیت هم آخرش شد برساخته زبانی جامعه، برساخته حالا زبانیش که خیلی به تاکید کردن روش، در واقع برساخته جامعه شد. یعنی در واقع آخرش تو نگاه لاغت ساخته اجتماعی که تا ما اونجا رفتیم، معرفت و جامعه و واقعیت هر سهشون یکی شد و انسان هم اساسا انسان موجود اجتماعی، اصلا انسان فردی، چون کنشش کنش متقابله و کنش متقابل حتی رفتار خودش رو میفهمه. خب ما حال اگه بخوایم مسئله رو حلش کنیم، یعنی لاقل موضع خودمون بگیریم، به نظر من رسید که ما تمام اینها رو دوباره بازخوانی کنیم، یعنی موضع ما در قبال هر یک از این مفاهیم چیه. من اولی مسئله رو، یعنی چهار تا مسئله در قبال اون چهار تا نقطه گفتم، چهار تا مسئله کلیه، کلیشو عرض میکنم بعد شروع میکنم تفصیلیش. حالا به ترتیبی که من اینجا نوشتم، اینم بگم دستم پر نشه، من گفتم یک انسان، دو واقعیت یا واقعی، سه معرفت و چهار جامعه. اینها رو یه بار حالا ما خودمون تحلیل کنیم ببینیم ما در قبال هر کدوم از اینها چه بحثی میخوایم بکنیم. ببینید توی فضای انسان اون سیری که توی فضای غربی طی شد، فضای اولیه فضای پوزیتیویستی بود. تو فضای پوزیتیویستی انسان معادل بود با رفتار، یعنی ساحت انسان نهایت ساحتش رفتار بود. این اومد جلوتر، خب اینجا به یه معنا این رفتاره شد رفتار جامعه، یعنی به معنای دورکیمی کلمه، یعنی اونجا که دورکیم دیگه کاملا پوزیتیویسم میکنه مطرح میکنه که الان تو بحث جامعه دوباره مطرحش میکنم، اومد توی این آلمانی ها رفتار تبدیل شد به کنش، یعنی یه پله بالاتر رفت. که کنش چه نکته‌ای داشت؟ کنش رفتار بود به اضافه معنا. و اینا بعدش، حالا اون بحثی که دیگه قبلا مفصل کردیم، اینها در واقع اومدن کنش رو و معنا رو توی مید لااقل خیلی این بروز پیدا کرد که معنا آخر شد نماد، نماد هم شدش بازی جست ها، یه پله بالاتر از بازی جست ها، یادتون هست که بیا بازی اداها، یعنی در واقع برگشتش به یک وضعیت از جنس رفتاری که حیوانات دارن، یعنی در واقع هیچ ماورایی توی معنا باقی نموند. پس یه حرف اول ما این است که انسان در چه ساحتی تعریف میشه، چه ساحتی شناسایی میشه، که این ساحت من حالا دو تا نکته میخوام بگم. یه نکته این است که آیا اساساً معنا رو ما میتونیم تقلیل بدیم به جست، که همون موقع فکر کنم بحثو کردیم درسته یا نه؟
رسیدیم جلسه پیشون بحث رسید به اینجا که ببلیت ها یه چیزی دارن به نام معنا که یه چالشی ایجاد میکنه و از این میخواستید یه نتیجه گیری که رفت تو بحث تجربه خود طولانی شد، قرار بود از این معنایی که اومده به این هیته یه نتیجه گیری بکنه، در به نتیجه گیری نرسید.
خب حالا بله با داروین هم گفتم، یعنی در واقع این معنایه یه چیزی توی انسان داره وارد میکنه که این بود بودیست که توی تحلیل های اینها قابل ارائه نیست. حالا یه بار ما میایم بحث رو تو همین افق کنش تعقیب میکنیم، میگیم این معنایی که توی این کنش هست یه چیزی بیش از آن است که شما میگید، که این بحث رو تو قابل دوم میخوام مطرحش کنم. یه بار این است که نه توجه بکنیم اما اصلا این معنایه خودش یه چیزیست فوق کنش، فوق رفتار. یعنی ببینید تو ادبیات خودمون که واضح تر باشه، ما ساحت عالم معنا داریم که کنش ما از این جهت که اون معنا رو تو خودش احضار میکنه کنش انسانی شده. برای همین یه بار ما، یعنی دو تا بحثم این میشه، یه بار این است که ما میگیم این کنشه یک ارتباطی با یک عالم بالاتر دارد، برای همین کنش رو در افق رفتار تحلیل نکنید، در افق ژست تحلیل نکنید، یه افق برای این افق عالم ماده برای کنش داشته باشید. یه حرفه معلومه، حرفم دیگه. یه حرف دیگه اینه که حالا غیر از خود این کنشه، اون عالم معنای تنها اتصالش با انسان توی افق کنشه یا نه انسان تو خود عالم معنا با حیثیت دیگه میتونه ورود پیدا کنه که این رفتاره دیگه موضوعیت نداشته باشه. اگر ما اون وقت این، حالا فقط یه پرانتز، یعنی قبلا بحث نکردم الان نمیخوام وارد بحث بشم، فقط یه پرانتز میخوام بگم که در واقع این حد، این معنایی که داریم میگیم حوزه ایست که بحثای معرفت شناسی ما غالبا تو این وادی داره بحث میکنه. سلام علیکم. ببین مثلا شما وقتی میگه ادراک از طریق اتحاد عالم و معلوم حاصل میشه، یا مخصوصا تو اتحاد عاقل و معقول، دیگه عاقل و معقول تو افق ماده و رفتار و اینها اتحاد پیدا نمیکنن، یعنی یه ساحتی توی انسان هست که این ساحت ساحت رفتار و کنش نیست. خب این حرف، حالا بخوایم یه مقدار انضمامیش بکنیم، این البته شاید این نکته هایشو برای دوستان ترم قبل گفته باشم، حالا شاید همین ترم گفته باشم، حالا اگه گفتم بگید نگمش. ببینید ما وقتی میخوایم انسان رو تحلیل کنیم توی ادبیات دینی، ما یه مفهوم مؤمن و کافر داریم و منافق، یه مفهوم صالح و فاسق داریم. یه بحث کردن؟ خب الحمدلله. چی؟ تقریبا گفتن؟ خب. اگه بری بخی دوستان تکراریه ببخشید دیگه. خب حالا بریم ببینیم بیاسم میادن. ببینید این ما وقتی داریم، ببینید صالح و فاسق افق تحلیل انسان هست تو رفتارها و اعمال دیگه، اعمال صالح اعمال فاسق هست. اما آیا افق تحلیل انسان، بحث جامعه شناسی بخوایم بکنیم، افق تحلیل انسان تو اینجا تموم میشه یا میتونیم تحلیلی داشته باشیم تو اینجا که لزوما با اینجا نسبت نداشته باشه؟ به تعبیر دیگه اگه گفته باشم این مطلب سوالو میپرسم، میگم آیا ما مؤمن فاسق داریم؟
بله.
بس یادتون اومد ها؟ اگر مؤمن فاسق داشتیم، مؤمن فاسق بالاتره یا کافر صالح؟ کافر صالح هم مگه داریم؟ این هم سوال خیلی خوبیه. ولی تو نگاه اولی اگه شما بگید عمل صالح در این حد، یعنی شما تو صالح رو فعلا حسن فاعلی رو فعلا شرط نگیرید توش، ولی حسن فاعلی هم به معنی عامیانه شرط کنیم، نه معنی دینی معنویش، آخرش من قائلم که کافر صالح نداریم، اما حسن معنی که مثلا واقعا مثلا کمک میکنه به گدا و قصد ریا هم نداره، به این معنا تو کافر اینجور رفتار داریم دیگه. کافر صالح داشتید و مؤمن فاسق کدوم بالاتره؟ مؤمن فاسق بالاتره. چرا بالاتره؟ اینجا اون نکته ای که من خواهم بگم، یعنی شما یه ساحتی دارید که این ساحت داره انسان کار میکنه، اتفاقا حالا در حالی که این بحث رو میکردم دیروز یا پریروز همین توی کانال هم دیدم، کسی از کانال هست یا نه میبینید یا نه شما مطلب رو، تو اونجا اون روایته رو که دو سه روز همین دو سه روز اخیر گذاشتم توی نهج البلاغه که بل ایمانه یستدل علی الصالحات و به صالحات یستدل علی الایمان. این بحث جالبیه، ولی خلاصه اینا دو تا هیسن، ولی اینا خیلی به هم نسبت دارن، بر همین مؤمن فاسق و کافر صالح مفهوم پارادوکسیکاله، ولی هست. حالا این دو تا بحث مستقله، ولی میخوام یعنی شما میتونید انسان ها رو تا افق مؤمن و صالح و مؤمن و کافر و فاسق، کافر و منافق تحلیل کنید، و بعد این تحلیل وقت تو بحث تحلیل اجتماعی به درد شما میخوره. ببین شما تو جامعتون منافق دارید، منافق کیه؟ ببین اگر مؤمن فاسق بهتر از کافر صالحه، به طریق اولا مؤمن فاسق بهتر از منافق صالحه، درسته؟ چون منافقین از کفار بدترند. این هم آیه قرآن ها، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. خب اگر منافق صالح از کافر صالح بدتره و اینم از این بدتره، پس مؤمن فاسق از کافر منافق صالح بهتره. این بهتری یعنی چی؟ لوازم اجتماعیش یعنی چی؟ یعنی فلان آدم، حالا اسم نمیبرم که رئیس جمهور بهش تطبیق نشه، اسم نبرم حالا یه کس دیگری، یعنی شما ممکنه ببین وقت نه، حالا منظورم اصلا این نیست. ببینید یه چیزی، من یکی به نظرم میرسه که کلمه این سکولار که توی فضای غربی هست به شدت منطبق است بر مفهوم منافق، معنی نگاه دینی. یه سکولار موزش موز، ببین شما یه لیبرال داری، لیبرال میره تو فضاهای فاسق و اینا، اما سکولار تو افق ایمان و نفاقه، ایمان و کفر و نفاقه. یه سکولار میگه آقا دین ربطی به زندگی نداره، این ساحت دین رو کنار بذارید. دقیقاً موضع منافق، موضع منافق نمیگه دین نباشه، اما میگه دین تصمیم گیر اصلی نباشه، معیار تصمیم گیر شما چیز نباشه. بعد شما اگه آدم داشته باشید سکولار داشته باشید و از اون طرف آدم داشته باشید نمیدونم خیلی گناهانو بکنه، این گناهکار از این سکولار بهتره. معلوم شد منظورم؟ نه منظور مستقیم نمیخوام بگم، منظور مفهومی میخوام بگم. خب این وقت از ثمرات، خب من حالا همینجا یه مقداری حالا که وارد شد، حالا من خواستم فقط تیتراشو بگم میخواید بعد ادامهش بدم ها. چی؟ نه اتفاقا خیلی فهم میکنه این، یعنی نکته خیلی مهم این است که این توی تصمیم گیری اجتماعی بسیار حساسه. بعد تو تحلیل اجتماعی مهمه، من فعلا صرف نظر میکنم از توضیح بیشترش، فعلا میخوام یه مرور رو چهار تا بحث بکنم، بعد برمیگردم اینو یه مقدار بیشتر باز، یعنی یک یکشون فعلا بذارید بحث بیشترش طلب شما بمونه. من خواستم بگم که تو انسان ما دو تا بحث رو بکنیم، یکی که آیا بحث ما در افق کنش تموم میشه، یا تو خود بحث انسانمون میتونیم درباره جوامع، جامعه ایمانی، جامعه نفاق، جامعه که نفاق درش غلبه داره بحث بکنیم، و بعد این ثمره اجتماعی داره یا نه، یعنی توی تحصیل جامعه شناسی به درد ما میخوره یا نه. یه افق انسان، تحلیل انسان تو اینجاست، افق دیگری از تحلیل انسان تو افق کنشه، که کنش هم افق ما چون معنا رو اصیل میدونیم داره کنش، برای همین است که بحث های به قول این غربی ارزش داوری های ما کاملا بحث جامعه شناختیه، نه بحث بیرون از جامعه شناختی. ببین این تحلیل که هستش که شما همدلانه برو و دیگه اصلا قضاوت ارزشی نداشته باشید، اگه شما در نظر بگید کنش از جنس معناست، معنا به شدت با افق صالح و فاسق داره گره میخوره، ولی تو افق تحلیل شما این بحثی که غربی میگن ارزش داوری وارد میشه به عنوان بحث معرفتی. کلا اینا اگه برسم اونجا بیشتر توضیح میدم. خب این یه ساحته. ساحت دیگه مسئله واقعیته، که وقتی میگیم واقعیت، این تلنگر خوبی که این جامعه شناسی معرفت برای من داشت با یه بحث دیگه هم تو ذهنم چیز خود این است که آخر جنس واقعیت چه جنسیه. یعنی چی؟ ببینید ماتریالیست ها معتقدن جنس واقعیت از جنس ماده است، معلومه؟ از جنس فیزیکه، اون بحث مجرم اینجا مربوط شه. ما ها میگیم نه، جنس اصلی واقعیت از جنس مادی نیست، از جنس وجوده. خب این وجود، این وجود رو یه مقدار سر به سرش بذاریم، این وجوده چه چیزیه؟ حالا چی؟ ماده اینا نه، من اون نکته که حالا مخاطب اگه برسیم واردش بشیم این است که آیا آخرش جنس واقعیت از جنس معرفت نیست؟ این به نظرم چیه پس زمینه فکر اول من که بلده دینی که کاملا اینه، از دینم که فعلا بیاییم بیرون بلاز پس زمینه فکری فیلسوفان مسلمان به شدت اینه، اونجایی که خیلی روش مانو میدن که علم مسابق وجوده و بعد علم حضوری شما هم وجود هم علمه، اونجا جاییست که این حرف من خیلی خوب برای مجرد این مجرد کل مجرد عاقل و هم عاقل هم معقوله و مجرد این عقله، برای اون مجردات ما از جنس اصلا اسم عقل گذاشتن روش. الان همچنان تو فضای کلاسیک ما کلمه وجود سیطره داره بر کلمه علم و عقل و اینها، اما شما برید اون ما این کلمه وجود هی من هرچی تجزیه تحلیلش بکنم آخر به علم میرسم. یعنی خب وجود رو با یه مفهومه، ببینید وجود در مقابل گفت مفاهیم تک مقابلیه دیگه، وجود و عدم، ما بگیم وجود میخوایم عدم رو تردش کنیم، به هر جا عدم رو داری تردش میکنی چی میمونه؟ حالا جالبه این یه نکته، حالا که گفتم اینم شیری رگه واردش بشید، این است که این توی فضای های فیزیک هی رفتن جلو، نظری ریسمان ها، نظری فلان، نظری میگه آخرین نظری که مال بعد از 2000 و منم هنوز نمیدونم چیه، فقط میدونم همچین نظری هست در اتحاد عمومی، این است که این ببین مثلا دعوا سر این است که اون واحد های عالم از چی درست شده، میگن گفتن کوارک و نمیدونم ریس نظری ریسمان همینجوری رفتن، یکی از ایناست این است که از جنس معرفته، دیتاست، من نمیدونم اطلاعات میگن از جنس اطلاعاته، اون اطلاعات من فقط در حد 3 4 تا جمله که گفتم بهتون فهمیدم، ولی برای خودم خیلی جالب بود که اینا چی میخوان بگن، ولی حالا نمیدونم چی میخوان بگن، ولی گفتم هر چی میخوان بگن حرف خوبی میخوان بگن. من خیلی احساس مثبتی دارم به این حرف، ولی گفتم نمیدونم فعلا چی میخوان بگن، ولی حالا نکته این است که ما این واقعیت که داریم میگیم، این وقتی میگیم چیزی واقعی است یعنی چی؟ ببینید برساختگرا یه کار خیلی مهم میکردن، این که گفتن آقا واقعیت آیا آشوبناک محضه، اون تو لاتور هم دوزی میدادم، آیا بی نظمی هیچیه، ببین نومن کانته یه وضعیته که هیچی نگذرش، یا نه اساسا نظم در ذات واقعیته، بعد نظم جز حوزه، یعنی من که لاغل تیش حوزه غیر معرفتی نمیتونم به نظم نسبت بدم، ببین حرف اونا میدونید، یعنی شما حرف اینا هر چی بخونی حرف بهتر معلوم شه، ببینید اینها میگفتن ما نظم رو ما بر واقع میدیم، چون اساسا نظم اونجایی است که معرفت است، اونجایی که علمه، علمه که همه چی رو در کنار هم میچینه، ارتباط واقعی برقرار میکنه. حالا اینا بذارید اگه رسیدیم اون موقع وارد بشیم، فقط خواستم بگم یه مطلبی که واقعیت که ما داریم میگیم یعنی چی. بعد حالا این البته اینو اصلا یادداشت نکردم، اینم نمیخواستم بگم، این حرف جدیدمه، تو سال قبلم نگفتم این حرفا رو، فقط اونی که اینجا میخواستم بگم این است که وقتی ما میگیم واقعیت، خود کلمه واقعیت رو به اشتراک لفظ هزار جا داریم به کار میبریم، چند تا ساعت مختلفش معلوم کنیم، مثلا آیا واقعیت همون وجوده، اون بحث که گفتم، یا اوسع از وجوده، آیا مثلا ما میگیم واقعیت مهمترین جایی که توی زبان خودشو داره نشون میده توی صدقه، صد مطابق با واقع است که اون نفس الامر که ما میگیم گفتم واقعیت و نفس الامر، که آیا ما همه واقعیت ها رو باید تو افق وجود تحلیلشون کنیم یا افق های دیگه داریم، بعد اگه اون افق های دیگه پاش باز بشه یعنی معلوم بشه، بعد این دعوای اصالت فرد و اصالت جامعه، که جامعه اصالت داره یا نه، یعنی اینا که بخوام میگن جامعه اصالت نداره دارن ادله این که وجود رو سلب میکنن دارن به کار میبرن، یا دارن واقعیت نداره سلب میکنن به کار میبرن، حرف معلومه یا نه، فقط خودم میفهمم، خودم میفهمم چی دارم میگم، نمیدونم شما هم متوجه میشید،
میگم که بالاخره واقعیت اوس از وجوده از جامعه هست، ولی وجوده
جامعه واقعی ممکن است جامعه واقعیت داشته باشه اما نه واقعیت از جنس وجود، این یک مشکل ایجاد کرده، خیلی چیزا واقعیت داشته باشن اما واقعیتشون اونجوریه که ما کلمه وجود به کار میبریم نمیشه به کار برد، مثل ماهیت، شما میگی ماهیت یه چیزیه برای خودش، ماهیت این غیر از ماهیت اونه، اما این ماهیت وجود نیست، اما هیچی هم نیست، عدم هم نیست. خب این یه بحث خلاصه برای سر واقعیت که چند تا حوزه واقعیت لااقل تو بحث ما وجود داره، یعنی من قسم بود اگه برسم یه مقدار اینا رو لیست بکنم بگم لااقل 5 تا حوزه است، ما داریم میگیم واقعیت و معلوم نیست به اشتراک لفظ داریم میگیم به اشتراک معنا،
واقعیت
اینو بذارید طلبتون، حال فعلا یک تا نکتهش
بگم.
به همین این فعلا اینش در نظر علم نه اصلا منظورم اون باور صادق موجه اینا اگه میخوای بگه اصلا تو اونجا نرید ذهنی نیست نه ذهنی اما خیلی جالبه خود ذهن چه جور عالمیه ببینید یه جاهای برخی جای گفتم تک گزارهای تو بزرگای ما هست مثلا آیه مطهری یه مسئله مطابقت تو این شرح مبسوط این بحث رو مطرح میکنه تو مطابقت ذهن و عین یه اشکال خیلی سنگینی هست اون اشکال هم این است که مثلا بر اساس اصالت وجود شما معتقدید که اصالت با وجوده ماهیت هم تبع ماهیت تبع وجوده حد وجوده بعد خدای موجودی که نمیشه که شاگردش بحث کنه خودش مطرح میکنه شروع میکنه بحث کردن میگه اگه گفتیم ماهیت حد وجوده وجود ذهنی هم غیر از وجود عینیه میگه دیگه واضحه بعد شما چجوری میخواد بگه تطابق ماهوی ماهیت اینی که تو ذهن من است مطابق است با ماهیت اینی که تو خارج است این چیکار میخواد بکنی اشکال معلومه بعد خدای مطهری اونجا کلی کلنجار میده دست و پنجه نرم کنه بعد آخرش میاد میگه که چیزه اینا رابطهشون طولیه بعد توی رابطه طولی به ماها بدن میگیم کی اصله کی اون یکی پایینشه میگیم واقعیت خارجیه اصله واقعیت ذهنیه پایینشه آقای مطهری میگه نخیر چون واقعیت ذهنی از جنس مجرده و امر مجرد فوق امر مادیه برای همین او اصل این طبعه این در واقع رابطه طولی دارن اما رابطه طولی از این طرف به اون طرف از این طرف به اون طرف چیور میشه ما خواهیم یکی از نکتهاش این است که شما وقتی وارد بحث وجود ذهنی میشی و واقعیت رو میپذیری واقعیت اونجا چجور چیزیه؟ شد تو ساحت ذهن شما واقعیت چه جنسی داره؟ از جنس معرفته این فقط به تقریب ذهن اما نه اینکه از جنس ذهنیات باشه همه عالما یعنی اینایی که میخواد مثلا تعبیر میکنه ذهن خدا خیلی بیراه نمیگه غلطه ها اما یه چیزی فهمیده که اینو میگه به تعبیر اینجوری میگم یعنی همه ما عین علم خداییم درسته یا نه ها ما علم عین علم خداییم پس واقعیت ما همون واقعیت علمیه اما واقعیت علمیه یعنی چی این حالا کلی باید سرش بحث کنیم یعنی چی خودم نمیدونم یعنی چی فقط دارم سوال میکنم
درک وجدان خودش نباید درک
بله بله
درک
وجدانی
ما اینه من
البته
مفاهیم
کلی
رو قرار دادم اما توی
حوادث
این
شناخت
ذهنی ما واقعا
یه مرتبه ضعیف‌تر از بله من گفتم مثلا این حرفای مطهری عجیبه من نگفتم اینو میپذیرم مثلا شیطانی اینجوری داره حرف میزنه بله بله برای همین من گفتم من خودم اینجا همراهی نمی‌کنم با شیطانی که بگم اصلا این اصله این طولیه و این بالاتر از اونه آقا این که نمیشه این بالاتر از اون باشه اما یه معنای دیگه این میتونه باشه به چه معنایی؟ به معنی که شما بری تو اتحاد عاقل و معقول یعنی بگی در واقع این که تو ذهن منه ذهن من نیست من نفسم تو ساحت اتحاد عاقل و معقول قرار گرفته و اون ساحت داره با این ارتباط برقرار میکنه نه یه تصور ذهنی اما اگه این شد اشکالش این میشه اشکال بشه این تحریف این است که این ساحت علم و حضوریه اگه محل بحث ما تو علم و حصولی بود این دیگه بطول بحثش ادامه پیدا میکنه گفتم خلاصه تو ذهن من این چیز نیست در خودم هر شهید داری بگم حتما همینه اما میخوام این مسئله اینقدر بغرنج شده یک از بیست شهید داری یه اینجور پاسخی داده خب حالا اینم خودم یه وادی هم داری وادی واقعیت یه وادی مهم هم داری وادی معرفت تو وادی معرفت اون مسئله که به نظر من خیلی مهمه مسئله زبانه یعنی من برداشتم این است که فلاسفه ما به زبان توجه خوب نکردن ولو که اصولیون ما تو جاهای توجه کردن توجه های فلسفی یا نه فقط توجه زبانیش که کار نداریم توجه فلسفی و ما تو حوزه معرفت من به نظرم باید ما این سه تا رو هی تمایز بدیم سه تا مفهوم داریم علم حضوری علم حصولی و بعد ساحت زبان یعنی علم حصولی هم لزوما تو غربی یا علم حصولی زبان هیچ چی فرق براش نمیذارن من به نظرم میشه فرق گذاشت اما در عین اینکه این فرقو میشه گذاشت اما چه بحثا یعنی خلاصه اصلا مدل معرفت ما این حرفا و وقتی میگیم که اینا اومدن گفتن واقعیت و انسان و وجود یکی شدن این واقعیت کدوم از معانی واقعیت با کدوم از این علم ها ببین میخوام یه جایش ما هم حرف اینا رو قبول میکنیم شما بگو واقعیت با علم حضوری یکی شد مخالفی یعنی میخوام این رو شما متمایزش کنید ساحت بحث ما داره معلوم میشه و نکته چهارم چی؟ حالا بریم بذارید تو ببینیم وقتی حالا گفتم چون واقعیت چند تا معنا داره بعد تو برخی معانیش ببین مثلا واقعیت اعتباری این دوباره جنس یعنی جنس علم نیست؟ میخوام یعنی میخوام بعدم شاید اصلا جنس علم حصولی هم باشه، نه از جنس علم حضوری. من گفتم شما معانی واقعیت رو بذارید جلوتون، معانی علم هم بذارید جلو، یعنی مسئله این نیستش که همه یا هیچ. بگم آقا این است یا نیست. هی بعد بگید کدوم معنی از این با کدوم معنی از اون وقت چه نسبتی داره؟ بعد نسبتش مفصل بحث کنیم. اینم یه مطلب. مطلب دیگه سر خود جامعه. توی جامعه هم دو تا مطلبه. یکی این که آقا واقعیت جامعه چه جور واقعیتیه که ببین واقعیت هم مرتبط میشه. یکی یه نکته دیگه این که اینم به نظر خودم چیز خیلی مهمیه. این ما وقتی که میگیم جامعه واقعیت داره، یکی از عللی که به نظرم امثال حتی آیت الله مصباح مخالفت میکنن با اصالت جامعه به این برمیگرده که نمیتونن تصویر از واقعیات متکثر طولی و عرضی داشته باشن. این حرف خیلی نامعقوله. تو نگاه اول شما واقعیت داشته باشید متکثر باشن، بعد هم طولی متکثر هم عرضی هم وحدت، ببخشید وحدت در این کثرت طولی و عرضی، هم واحد باشه هم کثیر هم طولن هم عرضن. یعنی چی؟ من با چند تا مثال فقط حرفو میزنم. یعنی بحثش اگه شد ببینید، فکر کنم مثالا قبلا گفتم من یه نفرم، سلولای منم هر کدوم گفته بودم اینها هر کدوم برای خودشون یه نفرند. خلاصه من واقعیت دارم یا سلول ها هر کدوم یک نفرند؟ کلیه من واقعا یک موجوده. دستگاه گوارش من واقعا یک دستگاهه. دستگاه گوارش فرق میکنه با دستگاه تنفس، کلیه فرق میکنه با شش، این معلومه دیگه. واقعا فرق میکنه، کارکردش هم فرق میکنه. اصلا شما همه چیز میتونید یه واقع داریم، اصلا میگه کلیت رو عمل میکنن، این کلیه رو برمیدارن در اینجا، این کلیه اینه دیگه، این یکی که نیست. خب حالا کدومش واقعیت داره؟ سلول، اگر سلول واقعیت داشت پس من دیگه واقعیت ندارم، یا اگه من واقعیت دارم پس سلول واقعیت نداره، اگه کلیه واقعیت داشت دیگه شش واقعیت نداره؟ یعنی عالم به نحوی است که واقعیات وحدت در عین کثرت طولی و عرضی داره.
من که شما میگید وحدت داره، این من فیزیکی نیست. ساحت ماده همون واقعیت
متکثره، همون اتم هست. واقعا شما بیا این که دیگه روح نداره، این یک ساعت است واقعا یا نه؟ از ساعت هم بهتر این موبایله.
وحدت
این اعتباریه، یعنی شما اینا کنار هم بذاره خودش رو هم کار میکنه. همینجوری این اجزاشو بذار کنار هم، این شروع میکنه جواب دادن. یعنی این واقعا این ترکیبش یک کاری میکنه، اثر دیگه ما وجود رو گفتیم اثر برمیگرده. ملاکش چیه؟
مثل داستان
اکسیژن و هیدروژن
چیه؟
هم اکسیژن هیدروژن بحث پیش میاد. واقعا اجزا اکسیژن هیدروژنش برید سراغ همونجا. اکسیژن هیدروژن اجزا خاصیتشون از دست دادن. خب از دست دادن بعد دوباره تجزیهشون میکنه، چرا دوباره خاصیت پیدا میکنن؟ عدم ایجاد میشه.
اجزا که از بین نرفتن.
خب اصلا از بین نرفتن، خاصیتشون هم دارن، فعلا خاصیتشون بروز نمیدن. چه فرقی کرد؟ ببین اگه خاصیتشون نابود شده باشه که دوباره ایجاد نمیشه خاصیت. یعنی این ببینید دور هم یه فیزیکی اصلا بحث کنم، انسان خودم، انسان به نظر مثال خیلی واضحیه. یعنی ببین شما میگه سلوله یک نفره، یک منه، یک موجود زنده است. چون موجود زنده خیلی بالا چیز میکنه تو چه چالش کنه. همش اونجا آخه شما میگه الان میگه موجود زنده، سلوله موجود زنده هست یا نه؟ هر سلول یک موجود خود نفس داره، نفس هم داشته باشه بهتر میشه برای مسئله ما. یعنی اینا همشون نفوس متکثرن، در این حال همه نفوس ذیل کلیه یک وحدتی دارن واقعی، که اگه این سلول بره ذیل مثلا نمیدونم شش یه چیز دیگه میشه، و بعد این سلولا ذیل من یه وحدت واقعی داره، در این حال این سلول میتونن از من جدا کنن پیوند بدن به شما، و بعد ذیل شما یه واقعیت دیگه پیدا میکنه. حالا این سراغ موبایله.
ماده میتونی بگی که نه هر سلولی نفس نداره، اتفاقا یک نفسه، هر
کل اصلا این خود نفس هم به نظر اون مفاهیم چالش برانگیزه. برید سراغ عالم ماده. ببینید شما یه بار میگید مولکول، مولکول با اتم چه فرق داره؟ چه فرق داره مولکول و اتم؟ اجزای سازنده مولکوله. خب اینم از یه سلولی نه. سوال فلسفی دارم میکنم، سوال شیمیایی که میدونم من. سوال فلسفی اینه، ما این از یه تعدادی مولکول درست شده از اتم. میگه دوتاش. من چرا دوتا کردی؟ خب بگو اتم دیگه. شما اتمیستید. اتمیستی از این تفکر جزئیات تجزیه خودمونه ها. اتم. دقیقاً جزئیات تجزیه. اتم نشکن نمیشکنه. حالا بعدا شکست درنش. ولی فعلا اون فعلا هم اتمیست. آقا اینا که اتمی فکر میکردن چرا بین مولکول و اتم فرق گذاشتن؟ مولکول چه فرق داره با اتم؟ یعنی شما میخوای ببین یک فرقش این است که شما مادام که این رو خوردش میکنی به مولکول هنوز با واقعیتی از جنس واقعیت اینجا سر و کار دارید، درسته؟ اما وقتی مولکول رو میشکنید به اتم، جنس واقعیت شما داره عوض میشه. عوض میشه یا نه؟ خب حالا اتم رو میشکنی؟ خب باشه، من نفهم همه چی، به نفهم من همه چی شاهد است، برفت من. شما اتم رو میشکنه میره توی افق الکترون پروتون. اصلا چرا شما بحث جدول مندلیف دارید؟ خب بگو اصلا فقط ما الکترون پروتون داریم دیگه. چرا عناصر اصلی دیگه اول جدول مندلیف اتم بود دیگه، بعدا اتم رو شکستن. یعنی گفت آخر عالم جزء الهی تجزای ما اتمه، بعد گفتن نه جزء الهی تجزای ما الکترون و پروتونه، بعد الان اومدن این همینا رو دارن میشکنن. میخوام بگم ولی فرق داره واقعا. یعنی شما میفهمید که تحلیل، تجزیه، توضیح، تبیین، هر چیزی که بخواید اسمش بذارید تو ساحت اتم فرق میکنه با ساحت الکترون. شما مثلا برق رو با ساحت الکترون میتونید توضیح بدید، اما این که اینو پاک میکنه با ساحت الکترون که هیچی، مولکول هم هیچی. حالا شاید با مولکول بتونید توضیح بدید یا بالاتر از مولکول شاید توضیح بدید. ببینید یعنی این خاصیت ها از یه جا گویی ما وارد عالم دیگری میشیم، اما عالم دیگر نه اینکه ما همیشه دیگر رو مکانی میبینیم، میگیم اینکه اینجاست اون یکی اون بره، نه ببین باز دور تلقی دینی اینجا خیلی به درد ما میخوره. آخرت هست، همینجا هست یا نه؟ خب بچه من نمیبینمش. هر چی اونجا میگی اینجا هم بگو. شما میگی آقا این جزء الهی تجزیه رو من اینجوری دارم میفهمم، این بحثه استادم نمیذاره، ولی من فعلا چون ایشون بس تمام نکرده من دارم تلقی خودم میگم. جزء الهی تجزیه یعنی اینکه این مطلب تو اینجا دیگه نمیشکنه اگر شکست وارد عالم دیگه شدید. شما اگه مولکول رو شکستید دیگه با واقعیت جدیدی سر و کار دارید که این واقعیت از جنس واقعیت قبلی نیست، برای احکامش متفاوته. اگه اتم رو شکستید با واقعیت جدید سر و کار دارید که این واقعیت میشه شکستش، اما شکستید دیگه با اتم سر و کار ندارید، با یه واقعیتی از جنس واقعیت دیگری سر و کار دارید که این واقعیت همش تو عالم در هم تنیده است. ما همین برای همین مقام هم وحدت ها واقعیه هم کثرت ها. ما هی میاییم یه کثرت، ما میاییم چون مولکول هست پس اتم دیگه چی؟ الان مشکل این تلقی جمع دیگه، چون همه رو میخوان با کوارک توضیح بدن. آقا نمیشه، شما مایع و گاز رو باید با مولکول توضیح بدی، نمیتونی با اتم توضیح بدی. مایع و گاز ساحت مولکوله نه ساحت اتم. الان معلومه؟ یعنی یه واقعیت های مال این ساحت از واقعیته، یه واقعیت مال این ساحته. برای همین جامعه واقعیت داره یا نه؟ برای من که تقریبا قطعیه که واقعیت داره، اما واقعیتی به ازای خودش. ما انتظار داریم همون گونه که سلوله نمیتونه بفهمه که آدم یعنی چی. آقا همه موجودات از جنس سلول. من هر چی دور برای خودم میگم سلول میبینم که زنده است. این سلول رو نیا کن، اینا یا سلول قرمزن یا سیاهن یا انواع سلولی که خود سلولات میشناسن. آقا این آخر ما شهید میشیم، ما این پیشنهادم که ببندیدش. میدونم این گفت چرا نبودید دیر اومدید ها؟ ما در حالا من خلاصه میگم ولی حالا وحدت اعتباری. حالا خودم زیر این وایسم، شما بالا سرتون داشته باشید یا خاص شهید چیت خلاصه. چرا؟ سنگینیش که حداقل 3 کیلو 4 کیلو هست. چون اون آهن دیگه، میگم من اون پایین بودش من دیدمش، یعنی بلندش کردم سنگینش. ببینید اینجوری با دو تا انگوش بلندش کنید، بعد اینجوری بلندش کنید، اینقدر وزن داره. بعد تیز تیزم هست، شهید میشی. شما اگه بعد روی زمین دیده باشی بعد احساس منو درک کنی. وحدت اعتباری مثلا وحدت اعتباری ها چرا وحدت اعتباری؟ مثلا وحدت گونی گندم، گندم های وحدت ها؟ دانه های گندم توی گونی وحدت اعتباری. ما فرض کردیم یه دونه، یعنی گونی هم گونی در زن نگیده، یه کپه گندم، یه کپ، یک کپه گندم، یکش اعتباریه. همین اینجا یه کپه آدمو در محیط جغرافیایی همین تمونه، تا همینه. آیا فقط یه کپه آدمه یا واقعا یه کپه یه فرهنگی داره که این یکی کپه فرهنگش یه چیز دیگه است؟ این فرهنگ مطرح میگن دیگه، یعنی واقعا
اینطوریه چه جوری وقتی مثلا
مثل این که شما سلولای بدنت ممکن از بدنت جدا بشه، مثل این که
فرهنگ که تغییر نکرده.
خب فرهنگ آقا دوباره وقتی بگی فرهنگ، این بحثای بوردیوه چیه؟ این دوایر چیز مد بوردیوه یا بودریاره؟ من این دو تا رو قاطی میکنم که میگه این گروه های مختلف رو مطرح میکنه. ببین شما میگی مثلا یه جامعه ایرانیه، و تو جامعه ایرانی یه جامعه پزشکان دارید، و جامعه پزشکان یه جامعه جراحان دارید، جامعه جراحان یه جراحای متخصص قلب دارید، اینا هر کدوم یک جامعه است.
حالا ایران و افغانستان چطور؟
چه فرقی میکنه؟ مثل اینه که خیلی جاها شما داره این بدبستان، یعنی میخوام میدونید چیه، اون محلهای بدبستان ها ذهن ما رو داره گیج میکنه.
مثل ایران
شما وقتی یه سیبو گاز میزنی، شما یه سیبو گاز میزنی کر میخورتش، یه سیب داری یا چی داری؟ چند تا سیب داری؟ چقدر داری؟ حال فرق نمی کنه، شما گاز زدی این گازه رو هنوز نخوردی، اصلا تیکش میکنی، الان دو تا سیب داری یا یه سیب داری؟ صورت نوعی سیب الان چی شد؟
صورت نوعی سیب یه
چیزه، این سیبی که در خب الان میدونم شما میگی که الان دو تا صورت نوعی ماژیک اینجا داریم. ها اما حالا یه دونه سیب رو تیکش کن. خب یه دونه سیب دو تا سیبه؟ دو تا تیکه سیبه. دو تا آها خب برای همینه که شما یه دو تا تیکه سیب مجبوری از یه کلمه دیگه استفاده کنی. خب فرهنگ هم همینه. به مراتب پیچیده‌تر از همین. من حال خیلی دلش تاثیر سایه‌اش می‌کنم. ببین شما 10 تا سلول جدا بشه، سل بدنت کم میشه. اصلا شما بی نهایت جامعه دارید. داریم وحدت اعتباری داریم. یعنی اینجور بگیم به تعبیرشون، یعنی یک گاهی وقت هستش فعلا وحدتش اعتباریه یا کثرتش اعتباریه. فعلا این دو تا رو که آلمان شرقی و غربی جدا کردن، اعتبارا جدا کردن، جدا نشدن. اما یه بار اصلا شما میتونی بگی الان دیگه جدا شدن الان دو تا.
آقا چجوری هم اعتباری حقیقی؟
اصلا تمام مسئله انسان گفته تو معنا باید بحث کنیم، تمام کاری که انسان میکنه که اعتبار حقیقت میکند. اصلا تمام ادراکات اعتباری اهمیتش اینه، شما با ادراکات اعتباری حقیقت تولید میکنید. این خیلی چیز عجیبیه. من حالا که گفتید تو دارین نکتهش هم بگم، ولی که
اعتباری که محفوف به دو حقیقت به تعبیر علامه،
محفوف به دو حقیقت، حقیقت قبلیش کار ندارم، حقیقت بعدیش از کجا در اومد؟ دقت کن، حقیقت ثمرش از کجا در اومد؟ شما نماز میخونی، یک صورت فرشته ای ایجاد میکنی، درست یا نه؟ روز قیامت این فرشته میاد دقت دست رو میگیره. این نماز خوندنه، نماز اعتبار بود یا نه؟ شما با اعتبار تحریک فعل شد برای شما، شما فعلی از رو اعتبار انجام دادید. شما اعتبار میکنی، دو تا کشور از هم جدا میکنی، وقتی جدا شد دیگه، وقتی ملتزم میشی به این جدایی، کم کم این جدایی دو تا کشور درست میکنه برای شما، دو تا فرهنگ ایجاد میکنه، اعتبار واقعیت ایجاد میکنه. برای همین است که عالم بعد از دنیا تفاوت جدی داره با عالم قبل از دنیا. یکی از تفاوتاش که اینو من خودم پیدا کردم، هیچ جا نیدم بهش بگن، این است که تو عالم قبل از دنیا جامعه نداریم، تو عالم بعد از دنیا جامعه داریم. خیلی چه عجیبیه. عالم زر جامعه ندارید، یعنی
جامعه بلا نمیگیرن ولی اونجا مجازاتش میکنن تو
قیامت. از جامعه چی نمیگیرن؟
توی عالم ازش بله نمیگیرن،
از جامعه بله نمیگیرن، اما جامعه ها اونجا بله، به قول شما همین، یعنی جامعه گوین حالا نمیدونم رباط، ولی ظاهرش این است که هیچ حرفی از یه جامعه نیست، اما بعدش این جامعه ها خیلی جدیه. به جامعه هم باید پاسخگو باشه، غیر از فرد باید پاسخگو باشه، جامعه ای بعد افراد تو جوامع مختلف، بعد یه آدم تو 20 تا جامعه، تو 500 تا جامعه، نه تو 20 تا، بعد با 500 تا جامعه داری حساب پس میدی. ما چون هی دو ذره نمیشه که تو رفتی اینجا که نمیتونی بری اونجا، برای همین گفتن آقا روز قیامت طرف هم خرسه هم خره هم نمیدونم فلان هم بیزار هم مهمان. آخه نمیشه که طرف اگه خرس خر نیست، اگه خر مورچه نیست، اگه مورچه است دیدی دیگه توی روایت اینجوری دیگه میگم دیگه، این تو روایت ما هی ما میخوایم تو اینجا بیایم چی میگم آقا جون تضاده. آقا تضاد تو عالم دنیا تضاده، سیب و گلابی و پرتقال و نمیدونم چی تو روز قیامت یکی میشه. آقا نمیشه که قیافش این شکلیه یا اون شکلیه. نه چی میخوام بگم، یعنی ما هی داریم اتفاقا به نظرم قیامت خیلی محصر رو ساده میکنه برای ما، یعنی گفتن این اینا که یاد بگیم همش دروغه، یا بگیم ما فعلا داریم دینی بحث میکنیم دیگه، یا بگیم اینا یه خبری، اگه خبریه اینا دارن واقعیت اینجا رو میگن. جلال خالق اینا چیه میگه خدای تاریخ تاریخ همون بچه
از جامعه،
بچه از جامعه است دیگه، خود جامعه است. وگرنه جامعه رو میتونی چقدر تقسیم کنی؟ ها اصلا جامعه کلا سیاله. آخه نکتهش اینه، مثل که هرگز جوهری مونه دیگه، جامعه شو ایستا اصلا میتونی فرض کنی؟
جامعه
بذارید تاریخ. حالا فعلا کلمه جامعه، یک جامعه شناسی مصطلح ما فعلا استفاده میکنیم، سر لفظش من دعوا ندارم. فعلا خواهم که یه خلاصه شما بعد جالبش اینه که این جوامع میمیرن زنده میشن رشد. اینا که میخوام بگم شما ببینید، مثلا خیلی خیلی این به نظرم واضحه، من غذا میخورم و با خوردن غذا رشد میکنم، اینا رو شما بیاد تجزیه تحلیلش کن. حالا به جای واحد سلول بگو واحد مولکول، ببین چه بلبشویه عالم. اون شبهه آکل و معکول اینا همینجا در اومد دیگه. شبهه آکل و معکول پیشفردش چیه؟ یا واحد یا کثیره. اگه من مجموعه بدنم هستم، پس وقتی که این عضو وارد بدن من شد نمیتونه از بدن من بره تو این، اگر اونجا دیگه نمیشه مؤاخذش کرد. شبهه آکل و معکول میدونی چیه دیگه؟ نه، یه واقعیت واقعیت منه، یه واقعیت واقعیت قضاست که ممد منه اما من نیستم، یه واقعیت واقعیت اونه برای خودش. بعد حالا اگه شما گفتی ازل وجوش و شرت، قیامت خیلی چیز عجیب غریبیه. اگه گفت ازل وجوش و شرت، این وجوش ظاهرا دلالت داره بر موجود زنده دیگه، لااقل حیوانات دیگه، حیوانات سلول هم جز حیوانات هستش دیگه. و اگه اینجور شد ازل وجوش و شرت خیلی پیچیده است. یعنی چی به چی میشه اونجا؟ یعنی من فقط دارم که حرف میذارم که فقط همه قاطی کنن مثل من که قاطی کردم. فقط نکته این بود، گفتم ما که میگیم یک کلمه جامعه رد میشیم، اینها جای مفیدی ما یه نکته داشت. خیلی نکته من از این اون موقع که اینو گفتم اصلا دیگه کلا مطالعاتم چیز شد، ایشون وارد بحث اجتماعی نمیشه هیچ. بعد یهو گفتم من گفتش که بعد اونشون واسه مصباح خونده همون چیزا رو، جامعه شناسی هم خونده درسای همین چیزا رو. ها آره، بعد اولین دوره ها به سال 60 مثلا چیز طلبگی مثلا اوایلش بوده ایشون. بعد ایشون میگفتش که این جامعه شناسی ما یه مقدار سر کلاس‌ها می‌رفتیم اعصاب من خورد شد، چون اینا ها شرط بر. حالا من میگم اینجا خیلی مؤدبانه میگفت شما دیگه ادبیات منو ده فرق اینو با ایشون بگیرید دیگه، گاهی چرت و پرت میگن، حرف حساب نمیزنن. حالا یه مقدار چیز شد، اون نکته اصلیش اینه، میگفت میدونی چیه؟ گفت برای من واضحه، مثل روز روشنه که همه جای عالم نظم داره از جمله جوامع، نظم‌های به شدت دقیق، برای من علوم دقیق است جامعه شناسی هم. منتها بعضی وقتا شما علمت پایینه، چون علمت پایینه علوم دقیقه رو به معنی علوم به هم ریخته میبینید. من مثال خوبشون این بود، میگم یه بچه‌ای که فقط جمع و تفریق بلده، شما جدول ضرب بذار جلوش، جدول ضرب بکش بذار جلوش، ضرب نگو فقط جدول ضرب، میگه اعداد قاطی پاتی چرا ریختین این تو قاطی بودی؟ میگه فقط شما این ردیف اول و ردیف آخرت نظم داره، این ردیف آخرت هم 10 تا 10 تا رفته جلو، اینم نظم داره، بقیه‌اش دیگه قاطی باتیه. درسته؟ اما شما همین که بفهمید رمز جدول ضربو، میگه اصلا اگه اینجا خالی باشه من بهت میگم چی باید اینجا باشه، پرش میکنم بدون اینکه تو بگی. اونو دقیقه یعنی این، یعنی هر چیزی جای خودشه. نکتهش این است، من که الان این اصل مسئله رو باور دارم، جامعه شناسی هم به نظر من از جنس علوم دقیق است، منتها چون این دقتاش پیدا نشده، این فرمول‌هاش شناسایی نشده، چون این باد شدید شد و این آخر ما شهید شدیم، تقصیر شماست. من گفته باشم من زیر این وایسم حداقل خودم رو حفظ کنم. بله، چون اینها عناصر شناسایی نشده، همه چی داره در هم بر هم مطرح میشه، تو فضای در هم بر همی استدلالا کشکیه. ببین دوباره اون مثال قبلی رو میگم، یه بار شما معقول اولی داری، ببین شما چقدر مفهوم الان ما داریم دستمون پره، همین الان ما میگیم مفهسی خیالی عقلی، بعد عقلی میگی معقول اولی ثانی منطقی ثانی فلسفی، بعد ثانی فلسفی هی تذکر میدی آقا وجود فهم میکنه جنسش با علیت، اینا با هم مختلفن، علیت نسبته، وجود نسبت نیست ذاتشه. چقدر این حرفو میزنی؟ چقدر راحت میتونی در این مفاهیم حرف بزنی؟ حالا برو با آدمایی که این دستمندی رو ندارن. چه جوری میخوان در برای مفاهیم حرف بزنن؟ چقدر همه چی با هم قاطی میکنن؟ آدمای خیلی خیلی بزرگ مثل ابن سینا، ببین چقدر معقول اولی معقول ثانی منطقی و فلسفی با هم قاطی کرده. یه دونه ملا صدر اومد گفت حمل شایعه حمل اولی، چقدر مغالطات کشف شد. یه دونه علامه طباطبایی اومد گفت اعتباری حقیقی، چقدر مغالطات کشف شد. یعنی شما وقتی مغالطه رو کشف کنید میفهمی آقا منطق بود، افرادم رو منطق داشتن میرفتن جلو، منتها هی میخواستن با این قالب کلاسیک، این گفتم کلاسیک این عجب گرفتم این حالی، یه قالب کلاسیک قرارش بدن 20 تا چیز رو تو یه جا میریختن که اوصافشون واقعا متباینه. چون متباینه شما احکام متباین رو میخواستی واحد بکنی، ببینی شما حکم معقول ثانی منطقی رو درست فهمیدی، بعد میخوای بگی معقول ثانی فلسفی هم اینجوری، خب نیست اینجوری، بعد این اصرار میکنه بعدا چرت و پرت ازش در میاد. در همین است که من خودم در مورد جامعه شناسی میگم هر چی ما بتونیم دقت ها رو ببریم بالا، فقط حواسون باشه. ببین الان این که الان من گفتم آدم کلا قاطی میکنه، همین که گفتم مولکول و اتم و اینا، همین الان تو فضای فیزیک اینقدر قاطیه مسئله، ببین تو فضای فیزیک اینقدر قاطی نیستا، یعنی کاملا تو ذهن فیزیکدانا اتم، مولکول، الکترون، کدوم بحث و کجا به کار برم، این محلول شیمیاییه، یکی محلول فیزیکیه، چی میگن؟ یعنی همه ساحت ها سری جاش معلوم شده، بعد میگن حالا این محل بحثه که این شیمیایی یا این فیزیکیه، دیگه یه جایی میگن این ترک این شیمیایی شده فیزیکی شد، ولی اینش محل بحثه. وقتی جا تو هر جا محل بحثه بدون یه چیز سوم هم احتمال داره باشه، ولی اینا که حداقل اینش که معلومه دیگه، معلومه که آبو میریزی تو شکر رو میریزی تو آب محلول شیمیایی نیست، و معلومه که نمیدونم وقتی که اکسیژن هیدروژن میشن چیز محلول فیزیکی نیست، میشن آب، اینش معلومه، اما یه جایش معلوم نیست. حالا حرف منم تو اینجا اینه، جمع‌بندی کنم، من میگم این مسائل بخواد حل بشه باید یه مقداری در حد یک جلسه که باقی مونه اینا رو هر کدوم بحث بکنیم، افق از اینها باز شه تو ذهن ما، افقش که باز شه بعد میبینیم چقدر دعوا سرکاری بود. خب حالا من یه مقداری بخوام وارد بحث انسان شم،
زمان یک واقعیت اعتباری تبدیل به یک واقعیت تحقیق میشه که این اجزایی که کنار هم دیگه قرار گرفتن تا یک زمان اثر به یک اثر پارچه‌ای نرسید، این همون مبادله اجزاش هم جلوز کنار، اما از وقتی میرسید به یک اثر واقعی این امزا،
این قول رایج فلسفی ماست، قول رایج فلسفی ما میگن وجود در گروه زی اثر بودن، هر جا اثر پیدا کردی میتونی نسبت وجود بدی، اما اینکه آیا حرف این باشه یا چیز دیگه باشه من تو ذهن خودم صاف نیست.
نه میخوام بگم این که حدش از واقعیت از یک واحد اعتباری میشه یک واحد حقیقی،
میگم دیگه قول فلسفه ما اینه، همین دقیقاً اونا میگن هر جا شما زی اثر بودن علامت وجوده، وجود مساوی با وحدته، اینم داریم دیگه تو فضای فرضی
شما، من اگه در اخر این زی اثر بودن الان حتی من میگم واقعا خط فاصله واحد اعتباری حقیقی خیلی سخت میشه.
گفتم این یک چیزی هست، من گفتم همه حرف به نظرم این نیست، وگرنه اینکه خودش یه چیز مهمیه، لااقل همینجوری فلبدا اینو میگیم دیگه، برای همین ببینید کجا گیر پیدا میکنه. این مثالی است که یکی از کتابای چیز خونده بودم، ببینید یه مثال که ما ذهنمون کاملا واضح اعتباریه بعد نه حقیقی شد، ببینید 20 تا آدم کنار هم وایسن اعتباری حقیقی وحدتشون میگیم اعتباریه، حالا 20 تا با هم دیگه اینو بلند کنن، در حالی که هیچ کدوم یه چیز سنگ ماشینی رو نمیدونم یه چیز خیلی سنگین رو شما میدونی هیچ کدومشون به تنهایی نمیتونه بلند کنه، میگه آقا جمع جبریشه، اما جمع جبری درسته جمع جبری اینا یه چیزی شد، یعنی پاسخ اینه دیگه، میگیم این چون مثلا وزنش مثلا 200 کیلوه بعد یه نفر میتونه 50 کیلو بلند کنه، پس تا 4 نفر نمیتونن بلند کنن، اما 10 نفر شد حتما بلندش میکنن، این جمع جبری اینه. اما میخوام این حالا یه چیز یه بار مثال حالا کم عوضش میکنم که ببینید این جمع جبری ظاهرا لوازم داره، ببینید من یه دونه سنگریزه بزنم به شما هیچ چیز نمیشه، اما این سنگریزه رو دستم حالا سنگریزه یا چیزی که مثلا سنگریزه سنگ نگی بگه موم بزنم به شما یه ذره،
اما
جنگل و درخت یعنی واقعا شما یه چیزی داره میشه اینجا، اخون بدبستانه اخون اینجا در نه نه من اخون نگفتم به خاطر اینکه اونجا بدبستان واقعی داریم تو جنگل، یعنی اینا با هم رو هم دیگه دارن اثر میذارن، اثر بین خودشون اثر ایجاد میکنه، من میخوام بین خودشون اثر نداشته باشیم، اما اینها با هم دیگه کنار هم یه اثری میتونن داشته باشن که یکی نمیتونه داشته باشه،
تراکم اثر واحده، اونا
اونم جمع جمعیه، اثر جدید نیستش که. وقتی اثر جدید بعد حادث میشه، یعنی اجزا که کنار هم قرار میگیرن اثری بغیر.
ببینید معذرت میخوام یه مثال خیلی ببخشید بی ادبانه است، ولی مثالی که خوب منظور رو میرسونه. ببینید توی بحث اسپرم ها میدونید که تعدادش خیلی خیلی زیاده و فقط یکیشون میرسه به مقصود. بعد چجوری میرسه؟ اسپرم ها حرکتاشون بسیار کوچیکه، حرکتاشون بسیار کوچیکه. وقتی این تعداد زیاد میاد این امکان داره که چیز بشه. ببینید شما از این طرف کاملا جمع جبریه، اما جمع جبری چی؟ چرا همچین؟ چرا همچین؟ نمیدونید مطلب رو؟ زیر شناسی نخوندید؟
درست نیستم برای مثال بعدی جیز بگید باشتر
دیگه. نه مطلبش رو بلاز علمی همینه دیگه. چه؟ چی نیست؟ میدونه خب بگید الان چیه باش چیه دیگه؟
شون دومش حالت حرکتیش حرکت داره
میکنه، حرکت مستقل
باشه. میدونم هر کدوم همون همشون حرکتشون مستقله، اما هیچ کدوم مقدار حرکتی میکنه یه مقدمه، مثلا 2 سانت کلا بیشتر نمیتونه حرکت کنه کلا. بعد اینا چون با هم دیگه هستن، این توی بحث زیست‌شناسی میگن با هم دیگه هستن امکان داره. برام یکی از علل نازایی این است که مقدار این کم باشه، این یعنی این مسیر رو نمیتونه کامل طی کنه، مسیر که بخواد واردن بشه. یعنی حرکتاشون به هم دیگه، ببینید مثل اینکه افراد به هم تنه میزنن، اینجور در نظر بگیرید، با این تنه زدن را میرن، یه عده با خود را میرن، یه عده به خاطر تنه زدن ها دارن را میرن. حالا
شما دوزایی که هم سنت دیدم و آدم واقعی دیدم و تعداد اسمه مویده اینجوری نیست.
چی؟
برف دوزایی
چی؟ بله برف رو میزنی سرش سرش میشکنه، سر شکستن یه چیزیه غیر از فقط اثر. حالا فعلا واردش نشیم. گفتم خلاصه مسئله آدم واردش بشه گیرهایی داره، یعنی به این وضوح لاغت تو ذهن من گیر داره. خب ما بریم سراغ مطلب خودمون. من حالا یه مقدار برم سراغ این بحث. حالا این 4 تا مطلب بود که گفتم اگه بشه مقدار در موردش توضیح بدیم. اینا هم همش خاصیتش اینه که ذهن رو بیشتر گیج میکنه. اگه حالا دوستان گفتن که بنویسیم یا نه، تو این جلسه دارم خیلی مطالب میگم که تو اونجا نگفتم. اگه کسی اونو بتونه مطلب قبلی رو نگاه بکنه، در واقع اصل بذاره براش، مطالبی که این جلسه اضافه گفته میشه رو تو اون ادغام کنه. که چون من قائلم وقتی من سوال بدم یادم میاد توی کی امتحان چی گفتم، تو سوالا میاد نه خلاص این گفته باشه. حالا این اسمش نمیاد نه. این یکی همه یادش موند ها. خب من بریم سراغ انسان. انسان گفتیم ما 2 تا ساحت داریم. این 2 تا ساحت، یکی ساحته در واقع تحلیل انسان تو افق ایمان و کفر و این هاست. من فعلا با تسامح، اینجا گفتیم کنش، فعلا با تسامح کلمه بینش رو میذارم. تعبیر درستی نیست اما فعلا کلمه ندارم، یعنی شما تسامح بپذیرید انقل توی نکنید. یعنی ما یه ساحتی داریم تو انسان به اسم ساحت ایمان و کفر و نفاق، یه ساحت داریم به اسم عمل که عمل میشه صالح و فاسق. بعد تو اینجا تو قرآنی که کاری مهمی که میکنه این است که یه دسته تحلیل ها به ما میده مربوط به این ساحته، که این ساحت اقتضاعات خاصی داره. از جمله اقتضاعاتش این که ببینید این آیات قرآن هم حالا با این دید نگاه کنید ببینید چی چیزا ازش در میاد. نه نیت چون تو کنش خیلی مهمه، برای من نیت رو نذاشتم. گفتم فعلا این کلمه‌ای که مخوام متمایز باشه، گفتم کلمه دقیق پیدا نکردم براش. تو کنشه، گفتم نیت تو کنش خیلی پررنگه. اما چی؟ منظورم ایمان و کفر و ایناست. چی؟
الان بینش نسبت به کنش همون معنا نسبت به رفتاره.
نه گفتم حوزه ایمان و کفر و نفاق رو، من گفتم این 2 تا ساحت هم جدا شد. ما عمل صالح غیر از ایمانه، همین مقدار که جدا بشه. من فعلا اسم این ساعت رو در مقابل کنش گفتم، کلمه وزن و قافیه‌اش بخوره گفتم بینش. فعلا کلمه خوب براش سراغ ندارم. حالا کلمه به نظرتون رسید، خودم میگم کلمه چون خیلی بار معرفتی محض داره، بلکه ایمان فقط جنس معرفت نیست، جنس گرایش هم توش هست. منتها نکته اینه ببینید ما تو جامعه هم مؤمن هم مؤمن صالح و فاسق دارد، به معنایی که بحث رو فقط توی نفق بیارید نه معنای اصیل نهاییش، هم کافر صالح و فاسق داره. بعد قرآن هم با این دوتا مطلب اومده، من فقط یک دوتاشو میگم، اینو خیلی دیگه بازش نمی کنم. ببینید والذین کفروا اعمالهم دو قسمه، اعمالهم گاهی وقتا کسراب بقیعت یحسب ازدم آنو ما آ، گاهی وقتا کظلمات فی بحر لجی یخشا و موجون من فوقی موجون من فوقی سحاب. سراب بقیع یحسب زمان ما یعنی خوب، اما خوبی که هیچی نداره پشت سرش. ظلمات یعنی بد، یعنی این عمل خوب داره، عمل خوب تا کجا داره؟ این روایت داره که من اینم خیلی مثلا پرق از کلم پرید، ذیل آیه و قدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. عمل اونها رو گفتیم بیاد هباء منثورش کردیم. روایت اینه، ذیل این آیه میفرماید که روز قیامت عده‌ای وارد بهش میشن، علیهم ثیابون کلقباتی، حالا ثیابون یا لباسون شک دارم ولی این کلقباتی رو توی بدنه سری پیداش میکنید، کلقباتی. این کلقباتی یعنی چی؟ قبطیان، قبط مصر، قباتی حریرهای چیزو میگن، مصریو میگن، که انقدر این حریر شفاف و چیزه که انگار برق داره. برخی حریرها دیدید یا نه، اصلا وقتی حرکت میکنه انگار مثلا چراغ داره توش میزن. میگه اینا با این هیئت وارد قیامت میشن، علیهم ثیابون کل یا لباسون کل قباتی. بعد خدا خطاب میکنه کن هوا ام منصورا، یه دفعه این هوا ام منصور میشه. کجاش گفت برق از کل یادم میپرونه؟ این که اینها تو قیامت اینجوری وارد میشن. پس برزخ چیکار میکردن؟ اشکالا معلومه؟ ها؟
بیشتر از این هم داریم.
بیشتر این چیه؟
حضرت امام رضا اگه اشتباه نکنم رو بپرسم که یه حدیثیه که بعضی از اصحاب پیامبر تا دفع کوثر هم میان، از آب کوثر هم میخورن؟
میخورن نه.
بعد جهنمی هم
میخورن؟ نداریم. من تقریبا با قاطعیت به شما میگم نداریم. اینو حتما بیارید.
حالا تا دفع کوثر
در همه میان خب؟ نه اون چیز نیست، چون اجرابات سنی هم دارن.
که حضرت بهش میگه سریع تعجب میکنه و میپرسه تا چجوری اینا تا اینجا اومدن که حضرت توضیح میده که نه میزان ها فرق میکنه و اینجوری نیست که اعمال همش.
حالا اینو ببینم، ولی چون این روایات خود اهل سنت هم زیاد دارن که عده‌ای رو میانن سر حوض کوثر اما قبل از اینکه واردشن فرشته های عذاب میبرنشون. بعد از اینکه کجا این روایت دارن، خود اهل سنت دارنش، میگه که این هاولای اصحابی، این خیلی جالبه تو کتاب معتبرشون هم دارن، این هاولای اصحابی، میگه که میگه سما قهقری، کلمه قهقری رو توی منابع اهل سنت بزنید، اینا قهقری میبرنشون چی؟
بهش؟
نه نه، قیامت، صحنه قیامت که میخوان حوض کوثر، نه نه حوض کوثر مدخل بهشته، یعنی هر کی خورد میره بهشت. من هم گفتم با قاطعیت میگم اون مقدار که من توی احادیث دیدم حوض کوثر بخوره تمام کارت، اما مهم اینه که بخوری. آره شرط شهادت دقیقاً. حالا من اون گفتم چی ده، یعنی اون عباراتش چی، من این روایت اینجوری زیاد دارم، این روایت هم لزوما دلالت نداره، اما اگر دلالت داشته آقا چرا پیامبر تعجب میکنه؟ چون پیامبر میگه اینا اصحاب منن، یعنی پیامبر زاگویی چی ده، من تو همینش من اهل سنت بود که یعنی پیامبر ناراحت میشه میگه نارت کجا میبرید. حالا فعلا سرش این موندا، اصل مطلب اینه برزخ چیکار میکردن؟ برزخ که قطعا این کاری با اینا میکردن، منتها نکتش من این که من میفهمم، دوباره میگم آقا من میفهمم، معلومه فهمم درست باشه ها، یعنی شما، ما میخوام بحث جامعه شناسی بکنیم دیگه، یعنی شما گاهی وقتا حتی چشم برزخی داشته باشی نمیتونی بفهمی این آدم منافقه. نجایی میشه که چون چشم با چشم اخروی داشته باشی به اصطلاحات چیز
باید برزخ
بله من میخوام میگم روایت میگه تو قیامت میارنش. من میگم برزخ چی شده؟ نمیدونم چی شده. من همین گفتم نمیدونم چی شده. هیچ جایی تو روایت من لاقل ندیدم. اگه چیزی دیدی پیدا کنید. آخه سر بحث انتقال از برزخ به قیامت، اصلا خود برزخ چه جوریه؟ یعنی چیزی که من هر چی دارم باهاش ور میرم که برزخ واقعا یه موقف دیگه است یا موقفی است که داره جمع میشه. حالا تلقی من در واقع دارم برای این چرت و پرت به در نگیم. حالا فعلا خلاصه بگم ظاهر آیه، من گفتم که ظاهر ربط در به ظاهر حرف میزنم. چی؟ نه گفتم حال خوش دیگه داشتن را. نه من اصلا نگفتم حال خوش. ببین اصلا یه دیگه من پاسخ شما رو میدم. میخوام یه جور دیگه سوال میگم. این آیه یوم ترونها تذهل کل مرضعت عما ارضعت درباره کیه؟ یا ایان ناس تقوا ربکم ان زلزله ساعت شیء عظیم، قیامت دیگه. بعد چی میگه؟ یوم ترونها تذهل کل مرضعت عما ارضعت. ها بچه شیرخواره و این مامانه بچه شیرخواره، حالا بچه ولش کن مامانه رو بکن این مادره برزخ رفت یا نرفت؟ اینکه گفتم برزخ یه مقداری برای من یه گیرایی داره، برزخ رفت یا نرفت؟ یا رفت و برگشت؟ رجعت رخ داد؟
مادره
دارم، سوال من از مادر است. ببین این میگه داره بچه شیر میده، اون مقدار که میدونی تو برزخ کسی بچه شیر نمیده، این مقدار که لااقل معارف ما هست تو برزخ دیگه اینجور. و تزه و کل و ذات حملن حمله ها، هیچ کس تو برزخ باردار نمیشه اون مقدار که ما میدونیم، درسته؟ خب این آدم داره اینجا بارشو میندازه، یا باید بگه تمثیل محضه؟ خیلی اینجوری توضیح دادن، ما تمثیله، میگه موقع یه جوری که اگر باردار باشه میندازه، اما جمله شرطیه نیست، جمله ظهورش، ظهور اولیش.
من میخوام اتفاقا چون تمثیل شرطیه نگفت، چون میخواد اون
حال تمام مگه تمثیل بگی، گفتم بگی تمثیل، اما اصل تو کلام تمثیل نیستا، اصل تو کلام ظاهره. من میخوام شما زمانی مجبوری بگی تمثیل که نتونی تقریر دیگه بکنی، اگه تقریر دیگه کردی میشه دیگه، من تقریر خودم اینه، من درآوردیه، درسته؟ ولی خلاص خلاف که نیست، ما رجعت داریم یا نداریم؟ اما اینا که رجعت میکنن امکان نداره باردار بشن؟ دنیا دیگه،
بالاخره از دنیا که میخواد بره قیامت، از برزخ.
خب میدونم از برزخ برگشته، آخ نه برزخ بچش نمیده، نه اتفاقا اونی که رجعت میکنه برزخش گذرونده، نکتهش اینه. آخه برزخ مکان دیگه نیست که. اصلا رجعت یعنی چی؟ خیلی مهمه. رجعت ببین، اگه شما قبول دارید برزخ مرتبش فوق دنیاست، تو رجعت شما اصلا برگشت مرتبه فرض نداره. بر همین کسی که رجعت میکنه برزخیه که تو دنیاست. بر همین یکی از بحثی که سر رجعت به نظر میرسه، من نمیدونم تأکید میکنم اینا حرفای من درآوردی ها، حتی یه جایی دیدم یه حرف کسی اینو گفته بود، ولی نمیشه با قاطعیت گفت که گویی تو رجعت داره مرز دنیا و برزخ برداشته میشه.
یعنی بدیه داره، اونم بدیهش اینه که رجعت فقط برای مؤمن و کافره.
بله، و اون وقت نکته مهمش اینه که تو مؤمن ما مشکل نداریم، اما تو کافر چی؟ این مثال من این میشه کلقباتی اینجا ده. آخه ببین بحث روایت رجعت رو بخونید، وحشت آدم کاملا قاطی میکنه. تو رجعت یه جنگی میشه بدتر از جنگ دوره امام زمان، پیامبر این سر، خود ابلیس اون سر، بعد عرصه بر پیامبر و اصحابش تنگ میشه. برید روایت رو بخونید، چیز عجیب غریبیه. یه عجیب مثل که مال خود ظهوره توی رجعت. تو رجعت من نمیدونم، من نمیدونم. حالا البته علائم ظهور گفتن لزوما دلیل نمیشه، چون خیلی جایی علائم میگه که ظهور و رجعت و قیامت سه مرتبه ظهور حقیقت، خیلی جا ممکنه یه علامت در صداشون صادق باشه. حالا فعلا فعلا دوباره من در آوردی، خب یعنی این تصویر میشه ساعت ساعت جمع بندی تمامه، یعنی چی دیگه؟ برزخ نداره وسطش، میگه زلزله ساعت.
ما که دیگه نمیخوایم زمانی ببینیم، حالا رتبتا اول برود برزخ، باید واقعی هم از جا. چه؟
آخه برزخ به شدت زمانمنده، برزخ شمس و قمر داره، برزخ روز و شب داره، ناری و ارزون علیه ها، برزخ اون مر دنیاست، آخر از جمعندی دنیاست. حالا فعلا ببینید، برای همین چشم برزخی، چشم اخروی پیامبر داشت، چش برزخ خیلی میگن، چش برزخ برای همین موت ارادی داریم، حالا موت ارادی داره وارد عالم برزخ میشه و اینجاست. یعنی برزخ امتداد زمانی ای به ازای دنیا داره، برای همین تو برزخ خیلی تو میگه اینا توی وادی سلامن، اونا توی برهوتن، یعنی نسبتش با عالم دنیا خیلی نسبتی است که دنیا برقرار نظام دنیا، اما تو قیامت نظام دنیا برقرار نیست.
زمین جمع شد، آسمان جمع شد. جمع شود چرا میگه که برزخ هم جمع شود؟
آخه برزخ همه چیزش اقتضاش زمینه. گفتم این مثلا شما فضای روایاتشو بگیرید، مثلا وادی سلام، برهوت، ارواح مؤمنین اینجا، ارواح مؤمنین اونجا، ارواح کفار اونجا. یه بار میگه آقا یه تمثیل محضه، اما فضای روایات تمثیل نیست. یعنی نسبت‌های ارتباطی جدی با دنیا داره. آقا رفتیم تو بحث دیگری، ولش کنید اینا. حالا فقط خواستم یه چیزی بگم که میشه بهش فکر کرد. من اینو می‌خواستم بگم، نکته من این بود که ظلمات داریم، سراب داریم. ثمره بحث من اینه، شما تو جامعه دینی ممکن است کسی تو این افق باشه که شما بفهمید ظلمات طرف، اما ممکنه کسی تو افق باشه شما که می‌بینی سراب ببینی و فکر کنی آبه، چون تشنه هستی. تشنه دیگه، دلت خوبی می‌خواد، چون تشنه خوبی هستی تو این آدم خوبی می‌بینی. او چنان مخفی کرده، نه فقط تو میبینی بلکه انقدر چیه مخفی کرده، القا معاذیره، انقدر معاذیر انداخته که خودش هم یحسبون انهم یحسنون سنا، خودش هم خوب میبینه. خب حالا شما بخواید جامعه رو تحلیل کنید، من دیگه فکر کنم وقتمون داره تمام میشه، اینو کم جمعش کنم. میایم تو افق، اگر ما این افق جدی بگیریم، تحلیل جامعه یک سطح تحلیل، سطح تحلیل عمله که عمل هم تو فضای غربی رفتاره و معنا رو شما تو رفتار حتما باید جستجو کنی. بذار یه مثال دیگه بزنم، این مطلب یعنی هر سال قبل مثال زدم. ببینید شما سه تا مفهوم دارید، یکی صدق فلانی، یکی صادقان، یکی صدیقان. آیا ما میگیم راست گفت، راست گو، این هم دیگه اصل اندراستی چی بگیمش، صدیق اونی که ذاتش صدقه، همه هویتش شده صدق، یعنی صدق هم بگو چی. حالا ببین من دکتر بگم، ببینید آیا ممکن است کسی راستگو نباشد راست بگوید؟ میشه دیگه، این هم آدم داریم، دروغ میگن، راست میگن اما دروغگو هن. آیا ممکن است کسی راست بگوید راستگو نباشد؟ جی ببخشید، راستگو باشد راست نگوید، اون اولی بود. این هم میشه دروغ مصلحت آمیز. شما انسان راستگوی هستید اما راست نمیگید. سوال بعد، اینا قبلا گفتم بدون ها، این نگفتم. آیا دروغگو کسی است که زیاد دروغ میگوید؟ دروغگو حرفه‌ای، دروغگو حرفه خیلی کم دروغ میگه، دروغگو ناشیه که چوبان دروغگو میشه، درسته؟ دروغ هرچی کمتر دروغ بگه حرفه‌ای تره. پس آیا شما از تعداد دروغ ها میتونی به دروغ گویش پی ببری؟ محل تجزیه تحلیل جامعه شناسی غربی رفتاره و با رفتار معنا رو میخوان پیدا کنن توش. ما یه ساحت دیگه داریم، ساحت صادق و کاذب، راستگوی دروغگوی ملکاته. تازه ملکات میشه کلقباتی. یه ساحت دیگه داریم، ساحت ایمان و کفر و نفاقه. پس اگه بخواید یه جامعه رو تحلیل کنید، تحلیل درست بکنید، باید ببینید سه ساحت هست. شما یه ساحت میکنید، غالبا راستگوها راست میگن و غالبا ها، غالبا نه، خیلی وقتا ما باید یه تعداد دروغ دیگه حکم به دروغگویی میکنیم، غالبا اینجوری، یعنی یه تعداد. اما دروغگوی حرفه‌ای رو غالبا نمیشه شناخت، سخت میشه شناخت، دروغگوی عادی رو میشه شناخت. راستگوی حرفه‌ای، راستگوی واقعی هم غالبا میشه با شواهد و قرآن پیدا کرد که اینجا مصلحت داره، اما چیکار اصلا نمیشه پیدا کرد. مثل موارد تقیه هستش که مثلا میمیره همچنان همه فکر کنن سنیه. داریم دیگه تو خیر علما، این آیه حامد الگار فکر کنم، نبخشید، آیه چیز موسوی لاری مرحوم شدن، میشناسید آیه موسوی لاری رو؟ از علمایی بودن که تو معرفی اسلام خیلی تقلب کردن. من چند سال قبل، شاید 10 سال 15 سال قبل، من توی روزنامه چای خوندم با این مصاحبه کردن، گفت 150 نفر از اندیشمندان مهم جهان، هم مسیحی هم سنی، هست که من، او و خدا میداند که این شیعه است. فقط این 150 تا احتمالاً توی این مدت داشتون بمیرن. وقتی هم مردن همه میگن فلان عالم سنی، در که این معلومی سنی بوده باشه. سر برخی از این بزرگان سنی که چی هست، مثلا حافظ رو خیلی احتمال نشیه بوده باشه، تو شعراش که خیلی زمینه ها هست. آیه حضرت زاده که همه رو شیعه میکنه. نه خب که اونایی که سخت گیرترن تو حافظ احتمالشو میدن.
واقعا احتمالش از اون واقعا مثلا سوتی
خدا نمیشه این حرف سوتی داده حرف بنفشیه مثلا تو تکلیف درون مطلوبش خیلی مثلا. اما شما نکته این آیه مفیدی ما این بحث مفصل کردیم، نکته خوبی گفت، گفتش که ماها چون تلقه خیلی خطکشی از شیعه سنی داریم جا نمیفته برامون. شما تنوع انسان سنی رو ببینید، تو بزنگاه ها میتونید بفهمید شیعه چه سنی. سیوتی به زرس قاطع سنیه. من برای من اینه، یعنی یه جاهایی چنان میزنه. ببین این محک خوبی داد، جایی که بین به دوراهی بین اهل بیت و اصحاب برسه تو این دوراهی اظهار نظر کنه. تا قبل از این شما نمیتونی خیال زرد باشه سنیه یا نه، اما کسی که به دوراهی رسید یه دوراهی براش پررنگ شده. الان غالبا این دورایی سعی میکنن کم بگن نه دوتاشون بودن شیعه از خودشون ساختن، اینو میگن دیگه، میگن شیعه اهل بیت، اینجوری میگن اهل بیت از ماست، اینو میگن. اما کسی دورایی براش پررنگ بشه تو دورایی بیاد این ور شیعه است بره اون ور سنیه، تو دورایی ها میرن اونور. حتی مثل ابن ابی الحدید، ابن ابی الحدید آخر دورایی میره اونور.
میگه دورایی به بابا تقیه بشه، من یه جاهای
علکی نه. علکی آره نه، برای تقیه معلوم میشه تغییرش. مثلا من سری حاکم نیشابوری با این مفیدی بحث میکردم، یه نکته خوبی گفت، حالا پرانتز شدش ولی دیدم بگم تو حاکم نیشابوری، حاکم نیشابوری دیدی چه چیزایی داره دیگه، خیلی چیز عالی داره. بعد من بهشون گفتم، گفتم نه با خیال راحت باش سنیه. گفتم چی؟ یه نکته که اول خود سنیه خیالش راحت از سنی بودنش، بعد میگفتش که این کم که گرفتن کتکش زدن تو شام، میدونی دیگه حکایتش رو گفتن در فضیلت معاویه چیز بگو، گفت معاویه تنافده که پیامبر گفت اینقدر قضا میخوره، تنها حدیث اینه پیامبر اینقدر پرخوره چه یه حدیث در مذمت معاویه هست، گفت تنها حدیث نبوی این است، گرفتن یه کتک مفصل زدن اینا. این مفیدی گفت اگر شیعه بود تقیه میکرد. یعنی شما ببینید اینا حرفایی که اینا زدن حرفایی که شیعه اینجوری نمیزنه، شیعه توی موقعیت خاص میزنه با ملاحظه عالماشون دارن میگه. ما مثلا مسند احمد ابن حنبل، شما یه احادیث تو احمد ابن حنبل داری از وحشتناک شیعه، یعنی چیده باب دل ماست، حدیث چیزو داره. حضرت تو کوفه گفتش که کیا تو قدیر حاضر بودن پاشن 13 نفر پشتن 30 نفر یا 13 نفر پشتن انس و فلانی و این یکی پا نشد، بعد برس گرفت میگفت این دعای چیزه، اینو داره احمد ابن حنبل. خیلی حدیث تاپشی هست دیگه، اما یعنی قطعا سنیه یک ذره. شما برو همون، ما فقط این چند تا حدیثشو میبینیم، همشو نمیبینید. مثلا اون کتاب فضایل و ثوابشو بخون، به ذرس قاطع میگی این آدم بی خود سلفی ها احمد ابن حنبل همه گارشونه. ما یه اطلاعاتمون از حالا بگذاریم، چی بخواستم بگم رفتیم سراغ این چی بود؟ ها این داشته میگفتم، این ستا رو بخواستم بگم. ببینید حالا وقتمون 5 دقیقه مونده ها، ببینید نکتم این بود، شما وقتی میخوای جامعه شناسی فعلی داره میره تو افق کنش به این عرصه، اما ما میدونیم دو تا ساعت دیگه بین انسان هست، این ساعت رو چگونه بشناسیم یه بحث مفصل داره برای خودش. منم فعلا نمیدونم، حداقل آیات روایت خیلی دست ما رو میگیرن، یعنی جایی که علم دینی مطرح میشه اینجور جاهاست. نکته دومش این که شما توی من این کلی اینجور میگم، میگم که ذات صفت فعل
صفت
میشه ملکه دیگه، صفت معنی ملکه. خب اون وقت چی جواب میدن؟
میگن که مرحله ذاتش مال شما با اون
کار داره. حالا من حالا کارشو در میارم، کارشو در میارم الان برای شما این چی ازش در میاد، اینش هم در میاد، هر دوتاش اینا باش کار دارن. اصلا اتفاقا تمام تحولات عمیق جامعه شناختی مال این دوتاست. حالا ببینید نکتهش چیه، من گفت آقا چرا نمیتونن ما رو بزنن زمین این آمریکایی‌ها؟ این خیلی سوال مهمیه. ببین قبول دارید مهمترین نخبگان علوم انسانی تو آمریکان، اتاقای فکرم دست اوناست، آخر جامعه شناسا و روانشناسا و نمیدونم هفت رشته‌ای که تو علوم انسانی هست از اونجاست. علم مدرن هم علم سلطه است. اینا رو گفته بودم یا نگفتم؟
نگفتم.
علم مدرن هم علم سلطه است، درست یا نه؟ یعنی علم است برای تصرف کردن، نمیخواد اطلاعات پیدا کنه بره قربان علی الله. این علم علوم انسانی که دیگه به شدت علم سلطه است، یعنی اینا میخوان یاد بگیرن که تصرف کنن، با این علوم انسانیشون نمیتونن ما رو زمین بزنن. چرا؟ چون اصلا با این ساحت آشنا نیستن، این ساحت ایمان و کفره. این ساحت فقط خوبی نداره، بدیایی داره، اونا نمیتونن تحلیل کنن. نه فقط خوبیشو نمیتونن تحلیل کنن، بدیش هم نمیتونن تحلیل کنن. این جز جایی که ما از اشتباهاتمون توی بحثای جامعه شناسی و بحثای دینی این است که وقتی میگیم ایمان انسان میگه ساحت انسان بحث قبلی هم همش به اینجا گره میخوره. ببین اینا انسانشون حیوان پیشرفته است. ما اگه گفتیم انسان رو بحثی که سر داروین اینا هم میگفتن، اگه گفتیم انسان این انسانه، هم اینجاش رفته بی‌نهایت، هم اینجاش رفته بی‌نهایت. بل هم ازل اشد و قسوه کل هجاره و اشد و قسوه، این خیلی پایین‌تره. چون خیلی پایین‌تره نمیتونی به منطق حیوان تعلیلش کنی. برای همین شما میتونی منفع جاه طلبی رو تو افراد تحلیل کنی. جاه طلبی به یک نوع رفتار مادی برمیگرده، نمیتونی حسد رو تحلیلش کنی. برای شما تو بحث اهل بیت که میرسی، مهمترین چیزی که میگن اهل بیت چی میگن؟ مشکل اینا با اهل بیت چی بود؟ جاه طلبی هم نبود، حسد بود. این خیلی سخته. ببین جاه طلبی تو معاویه است. برای شما میتونی معاویه دستش رو کنی جلوی اهل سنت. برای خیلی از اهل سنت با معاویه بدن. جاه طلبه دیگه. جاه طلبی هم بدیش هم میفهمن. عمر رو چرا نمیتونی دستش رو کنی؟ آقا این اگه جاه طلب بود چرا حکومت به پسرش نداد؟ چرا گفت تو به درد داریم دیگه؟ من یکی گفتش ندیدم، گفت یکی از پسراشو انقدر شلاق زد حد زد. چه گفتی؟ یکی من گفت اگه هستش یکی سرشو من بیاره، اون بنده خدا من گفتش سند میاد دیگه، نه من شما بود یا کسی دیگه. حالا اگه شما دیدید این رو کسی دیده بگید. گفت بچه‌شو انقدر حد زد کشت. آقا این ساده زیست که بود. چی می‌خوای از این عمر که مشکل داری باش؟ چه گیری داره باز علی السلام؟ بابا بنی امیه رو عمر آورد سر کار. بنی امیه کی آورد سر کار؟ اما یادم میره بنی امیه از معاویه شروع میکنیم. بنی امیه قبل از معاویه که دیگه داره ها، اسمش چیه؟ عثمان. خیلی طراحی فوق العاده داشته عمر. عمر میخواد علی نیاد. علی نیاد کیو بیاره؟ تنها کسی که ممکنه بیاره بعد از بنی امیه باشه. اونان که حزب دارن میتونن در مقابل علی وایسن. خب تو بنی امیه تنها خوشنامشون عثمانه. میدونه یکی از اینا رو بیاره بالا تمام شده، همشون میان. ولو این یکی آدم خوبشون باشه و بنی امیه هم اینقدر تشکیل حزبشون مهمه، حزب برشون مهمه، عثمان هم فدا میکنن که بنی امیه بماند. عثمان فدا کردن دیگه، کاملا واضح عثمان فدا کردن. خب این کار عمره. خب حالا من میخوام اینو بگم، شما چیکار میخوای بکنی؟ تو روایت میگن آقا چی مشکل چی بود؟ ام یحسدون الناس علی ما، طرف برزه آقا چرا اینجور کردن؟ میگه ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضل. حسد، حسد یعنی چی؟ تو حیوانات حسد نداری، تو حیوانات غیرت. من جایی گفتم، گفتم نه حیوانات هم حسد دارن، گفتم که تو حیوانات غیرته. غیرت یعنی نمیذاره دیگری به حریم خودش تجاوز کنه، این میشه غیرت. حسد یعنی که من خودمو میکشم که تو ضرر بکنی. حسد اینه دیگه، حسد یعنی حاضر از خودش ضربه بخوره که دیگه ضربه بزنه، و این کارو کرد. الا ماشاءالله کرد. خب شما میخوای جامعه دینی تحلیل کنی، جامعه خودونو باید تحلیل کنی دیگه، اسم ابن نداره. میر حسینو شما بیا با جاه طلبی توجیه کن. آقا این کاراش با جاه طلبی جور در میاد؟ حسد وا برای من که مثلا روز روشن این حسده. یعنی نفاق که تو جامعه دینی هست، نفاق افقش بسیار پیچیده‌تر از افق چیزه. در همین جامعه ما هم مؤمن داره که نمیتونن حسابش کنن، عملیات استشهادی انجام میده، که عملیات استشهادی غیر از عملیات انتحاریه. اینم نگفتم بهتون، یکی فقط بگم عملیات استشهادی با عملیات انتحاری تفاوت داره. این نیست که هر کی مال ماست استشهادی، هر کی مال اوناست انتحاریه. اینجوری میگن دیگه، استشهادی رو بصیرت، انتحاری رو خریته. بر همین است که بزرگان خوش فکر میرن استشهادی، اونجا نفهماشون میرن انتحاری. میدونن اما خواه انتحارشون رو خراشون میرن. اما شما این کیا اونجا رفته استشهادی؟ ببین زندگیشو بخون. اونه که استشهادی میرن، از استشهادی کاری که قاسم سلیمانی میکنه عملیت استشهادیه دیگه. میره تو مر، تو خط دشمن، آدمی که همه کمینش کردن. استشهادی یکی از تجلیاش رفتن بوم زدنه. این آدم رو بصیرتشه، برای همین نمیتونن عملیت استشهادی داشته باشن. نمیتونن این تو خوبا، تو بدا نمیتونن منافق ما رو تحلیل کنن. اونا یه مقدار رو برخی حساب میکنن، جا میخورن اینا تا کجا رفتن. این خب
عدم تواناییشون
چی؟
نفی عدم توضیح، نفی عدم تواناییشون در قهر و برنامه ریزی و اعمال سلطه
نمیتونن تحلیل کنن. اگر میتونستن، اگر اگر بله اگه نه تحلیل که میکنن، نمیدونم تحلیل میکنن، اما تحلیلش ناموفقه. ببینید اینو آقای چیز پوتین به یه بنده خدایی گفته بود، خودش به من نقل میکرد، یادم نیست، گفت خودش پوتین بهش از این مسئوله، گفت خود پوتین گفته بهش، الان یه لحظه شکرم شاید کس دیگه گفته بود، ولی مسئولیه که بعید نیستش که خود پوتین بهش گفته باشه. گفتش پوتین گفته بودش که ما از شما تعجبیم، رقمش تو حافظه من اینجوریه، 100 برابر خرجی که برای انقلاب مخملی تست کشور شما بود، 100 برابر خرجی که برای انقلاب مخملی کردن برای 88 شما کردن. و تعجب میکنیم شما موندید. خب میخوام بگم چرا، چون نمیتونه محاسبه نمیتونه بکنه. منظورم اینه حساب اون در نمیاد، مدل ما تو حساب اون نمیگنجه. بابا اون انقلاب مخملی تستش کرد، تستش کرد، جوابم گرفت، اومد این تست رو با یه عالمه که دیگه فاصله هزینه رو انقدر کرد خیالش راحت بشه جواب میگیره، جواب نگرفت. چرا جواب نگیره؟ به خاطر که نمیتونه حسابمون کنه.
یه اینو میفهمم، ولی این حرف به نظر من یک از قبول نداشته باشه. خیلی باید چند تا جواب بده. یک، این که الزاما ببین ادیسون 99 بار تست کرد تا در بسا، این که نمیشه دفعه 70 بگیم خب این پس نمیتواند مثلا بفهمی یا به کار ببنده. شما هنوز
مثلا چون سطح تحلیل رو ندارن.
مواردی از تاریخ که توانستن
عوض
کردن رو بلا
کو یکی به یار
نهضت جنگ شکست نخورده.
نهضت جنگ ببین این که شما بگو امام حسین چرا شکست خورد، میگم شما بگو امام حسین چرا شکست خورد، این که واضح تره. نه دو تا مطلبه، این دو تا رو هم یکی نکنید. دو تا مطلبه، امام حسین چرا شکست خورد؟ باشه، من حرفم چیز دیگریه، حرفم چیز دیگریه. میخوام بگم این علم سلطه نمیتونه اینجا جواب بگیره. تست های خیلی قطعیشون به زمین خورد. من اینو دارم میگم. البته نمیخوام بگم هیچ وقت ما زمین نمیخوریم ها، میخوام بگم این نکته ایه. چرا این تست 88شون همه تعجب کردن؟ این باید زمین میخورد. چرا تو 78 باید زمین میخورد زمین نخورد؟ من اینو دارم میگم. میگم این سطح تحلیله یه جایی رو نمیتونه حساب بکنه، تو فرموله اون نمیگنجه، چون این یکی عناصر داره. و ما هم همینجور در قبال اونها واقعا جنگو بریم تحلیل کنیم. چرا ما پیروز شدیم؟ آشنا رو شما تحلیل کنید، همه وقایع رو تحلیل کنید، ببین چی رخ داد تو عالم. مرهم اینه که این میشه بحث جامعه شناسی. شما میخوای با اون طرفی، ببین این جامعه شناسی ظریف با جامعه شناسی آقا فرق داره. الان تو کشور ما تنها کسی که جامعه شناسی بلده آقاست، جامعه شناسی کاربردی دارم میگم ها. ببین داره کشور رو مدیریت میکنه این یه نفر، اونجا هزاران اتاق فکر اون بر. آقا هم که من اون مقدار که من کشور رو میشناسم کسی دیگه ای نیست که بهش کمک کنه. میشناسی شما که بگه آقا ما مثلا 5 تا متفکر داریم، این متفکرها اتاق فکرن. آخه قالا این متفکر باشه یه جوری صداش در میاد. این متفکرها میشه های پارسونیا.
ما متفکر نه، ولی مسئولیت
چی هست؟ کمک که میکنن اینا رو نمیخوام بگم، اما میخوام این افق تحلیل رو بگم. این ببین به قول یکی از آقا حرف میزنه همه میدوئن دنبالش، آقا حرف بعدی رو زده، تو همه دارن میدوئن مسئولین و تشکیلات و فلان و بیسار. حالا نه، اون مقدار که میدوئن، نه اونه که اهل دغدغن اهل چیزن. حالا من حرفم چیز دیگری بود، میخوام بگم این داره یه افق دیگری. خود امام خمینی، حالا آقا نمیچی آقا خیلی باش بدن، امام خمینی یه افق این آقای جوادی میگفت دیگه. میخوام این حرفای جوادی رو یه بار شما معنی تعبدی میگیرید یا معنی تحلیلی میگیرید؟ آقای جوادی آمولی در مورد بحث پیش بینی امام سر فروپاشی گورباچوف گفتش که بابا شما چرا اینجوری دارید تحلیل میکنید؟ اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر به نور الله. این یه بار اینو شما معنی تعبدی میگیرید یا میگید نه این نور مؤمن یعنی توان تحلیل در این ساحت. نور مؤمن کاری داره میکنه تو عالم. حالا عرض من این بود، گفتم اگه ما مدلمون انسان عوض شه، هم تو کنش حرفایی میتونیم بزنیم که میخوام کنشو بگم، رفتم تو اینجاش گیر کردیم، هم تو یکی ساعت میتونیم حرفایی بزنیم. حالا اگه شد چه جلسه یاد بگیم، اگرم نشد که دیگه.
چون سطح دینش بودی در حقیقت با همون سطح ذات
فعلا چیز ندارم، فعلا نمیتونم تصریح بگم. حتی این تفکیه اینجا هم برای خودم یه مقدار ابهاماتی داره.
حالا ما ببینیم بینش عام از صفات ذات
فعلا آره. خب آقا فرمایید. السلام علیکم. من اینا فقط از باب چیز بود، از باب اینکه مردم آزاری و سرکار گذاشتن. میخوام بگم حرف من این بود، گفتم این بحث غربی رو کردی، حالا یه کمی هم اینجای دستی بزنیم ببینیم چه خبره. قرار دست زدنی که آقا اینجا خلاصه اینا انسان اینجوری میدن، ما هم انسان اینجوری میبینیم، این انسان یه حرفای دیگه‌ای داره توش، اونا معرفت رو اینجوری میدن. چی؟
من مرکز شیعه شناسی گذاشتن کم انسان رو اینجوری میبینن.
بله به یه معنای آره، ولی یعنی به چه معنا؟ منتها نمیخوام بگم که نه تو همین ساعتاش یه جایش از جنس نن، اصلا جنس شناختش نمیتونه اینجوری باشه. یعنی مثال خوب شیطانه که اینا نهایتش میشن خود ابلیس، اما ابلیس تو محاسباتش در مقابل آدم کم میاره، در مقابل ائمه کم میاره، ولی یه جاهایی هم میاره دیگه، یه جاهایی هم کار میبره جلو. ولی حرف من اینه فعلا علم فعلی بالفعلشون ساعت کنشه، لاقل این داره کاربردشون. یعنی ما تو علممون نیاز نیست تو اینجا توقف کنیم، ما باید بریم ساعت‌ها رو، شاید اونا هم پشت برداشون دارن میرن، من خبر ندارم، ولی اون که دست ماست اینه.
همون
شیطان اینه، اون
شیاطین از
برزخ میتونه حدود 100 علم بله همین دکتر خوب
اصلا نمیشه، ممکنه به تفکیک کلیشو بدونم، ولی اون میگم آقا یک عالم فلان وجود داره، خود ذهنی طرف ممکنه بدونه، حتی این ترکیب مثلا این صد بندی هم بدون اساسه، ولی ورود به خود اون صد دیگه چیز میخواد،
بله
خودشون
حرف هم آقا راستی جوانی نه نیست راستی ها، بله فردا انشاءالله
دوستا جلسه سوم چهارم رو می‌بینیم، یکیشو می‌نویسیم دیگه، می‌بینیم تکرار نباشه باشه، چون می‌خوام گوش کنم صوت‌ها رو.